الرحمن الرحيم. فالحركة سيء تدريجي للوجود وتطور للشيء في الدرجات التي تتسع لها إمكاناته، ولذلك حدد المفهوم الفلسفي للحركة بأنها خروج الشيء من القدرة إلى الفعل تدريجيا. ایشون توضیح میدادند مفهوم حرکت را از نظر فلسفه، که فرمودند هر تغییری از نظر فلسفی حرکت نیست. حرکت عبارت از این است که یک موجودی تدریجا تحقق پیدا کند، یعنی در ابتدا امکان وقوعش باشد و این امکان تدریجا تبدیل بشه به فعلیت. اگر چنین موجودی فرض کردیم، موجود واحدی که تدریجا تحقق پیدا میکنه، این میشه حرکت. و اگر اینجور نشد و صرف تعاقب پدیده ها بود، اون از نظر فلسفی اسمش حرکت نیست.
تغییر نیست.
چرا؟ خب تغییر هست، کون و فساد تغییر هست. ماده به قول خودم ها یه وقت آب است، وقت مثلا بخار میشه، هوا میشه. تغییر از تغییر کرده، ولی حرکت نیست. نه، حرکت کیفی نیست. تبدل صورت حرکت کیفی نیست. حرکت کیفی این است که کیفیت عرض تغییر بکنه، مثل رنگ، طعم، مزه، اینا تدریجا تغییر کنه. ولی صورت تبدیل بشه، صورت مایی بره، صورت بخاری بیاد، این حرکت کیفی نیست. این آقایون اسمش بوده شده حرکت کیفی، ولی از نظر فلسفی حرکت کیفی نیست. بنابراین معنای حرکت این نیست که یه چیزی به طور کلی از بین میره و چیز دیگری میاد جای او تحقق پیدا میکنه. اگر چیزی فانی شد و اثری ازش باقی نموند و شیء جدیدی به جای او تحقق پیدا کرد، اینا نمیشه گفت بهش حرکت. پس حرکت باید همیشه اول شیء قوه اون را داشته باشه و این قوه تدریجا به فعلیت برسه. از این جهت است که میگیم در حرکت قوه و فعل متشابک هستند. یعنی هر جایی از این حرکت رو شما دست بذارید روش، یک فعلیتی از اونجا، ولی همراه این فعلیت قوه فعلیت بعدی هم هست. مثلا آب وقتی که شروع میکنه به گرم شدن، اول فرض میکنیم آب فاقد حرارت. خب آبی که فاقد حرارت است، یمکنه این که حرارت درش به وجود بیاد یا نه؟ ممکن است. پس الان ماده مایی امکان حرارت را داره. امکان چقدر حرارت داره؟ تا اون وقتی که آب تاب حرارت را داشته باشید، یعنی 100 درجه. اگه بیشتر شد دیگه آب باقی نمیمونه، تبدیل میشه به بخار، به اصطلاح طبیعیات قدیم. پس امکان هر پذیرفتن حرارت فقط 100 درجه هست در آن. این 100 درجه تدریجا به وجود میاد، اول درجه 1، 2، 3، 4 تا برسه درجه 100، و در تمام این مراحل یک حرارت هست که به وجود میاد. اگر گفتیم در آن اول یک درجه حرارت به وجود آمد و معدوم شد، در آن دوم حرارت 2 درجه‌ای به وجود آمد، این حرکت نیست. حرکت اشتدادی در حرارت به این است که همون حرارت 1 درجه‌ای داره میره بالا تا برسه بشه 100 درجه. اگر گفتیم در آن اول 1 درجه حرارت اومد اینجا و مفقود شد، در آن دوم یه حرارت 2 درجه‌ای آمد جاش، این اسمش نمیزنیم حرکت. پس اگر موجودی امکان پذیرفتن یک صفتی از صفات وجودی را داشت و همین صفت صفت واحدی بود که تدریجا تحقق پیدا میکنه، نه اشیاء مختلف و متعددی که هر کدوم در یکی از آنات به وجود میان، اگر چنین چیزی بود، پس در هر مرحله از مراحل وجود این شی یک فعلیت هست و یک قوه. یعنی اون وقتی 1 درجه حرارت اومد، فعلیت 1 درجه هست و قوه 2 درجه و تا 100 درجه. در درجه دوم باز فعلیت 2 درجه هست و قوه 3 درجه تا 100 درجه، تا برسه درجه 99، فعلیت 99 هست و قوه 100 درجه. وقتی 100 درجه رسید دیگه قوه چیز دیگری توش نیست، یعنی قوه پذیرفتن حرارت دیگه نداره، اونجا حرکت متوقف میشه. هر جا دیگه قوه در شیء نبود، یعنی امکان این که بعد از این سیر بکنه به مرحله دیگری برسه، حرکت همونجا متوقف میشه. اگر بعد از این حرارت زیاد شد، دیگه حرارت مال آب نیست. ممکن است گازی باشه بیش از 100 درجه حرارت داشته باشه، اما دیگه آب حرارت نپذیرفته. بله، میتونیم بگیم ماده مشترک بین آب و عرض کنم که هوا اون حرارت رو میپذیره. اون مال یه موضوع دیگه است. اون وقتی میخوام بگیم آب حرارت میپذیره، آب بیش از 100 درجه حرارت نمیپذیره. درجه 100 که رسید دیگه قابلیت 101 نداره. آب دیگه حرکت نمیکنه. حرارتی عرض کنم مایی دیگه به 100 درجه بیشتر نمیرسه. پس هر جا امکان حرکت، امکان یک فعلیت بعدی تمام شد، حرکت همونجا متوقف میشه. پس حرکت عبارت است از وجود تدریجی شی که توأم است در هر مرحله ای با یک فعلیت، با یک امکان، یک فعلیت با یک قوه. این تشابک قوه و فعل در هر مرحله ای این حرارت، حقیقت حرکت رو به وجود میاره. باز مثال دیگری از این عمیق‌تر به قول ایشون ذکر می‌کنم. اولا
می‌خوام یک چیزی بگم،
پس بسیط نشد. فرض کرده بودم، دیروز عرض کردم، فرض این مثال در جایی است که ما حرارت رو بسیط بدونیم. اگر حرارت رو اشیاء مرکبی دونستیم که واحدهایی داره، یکی به یکی دیگه ضمیمه میشه، این عرض نیست، این جوهری است. و روی مثال فیزیک جدید این مسئله نمیشه برای حرکت اشتداد. این مثل اینه که یه نفر بیاد تو اتاق، بعدم یکی دیگه بیاد بشونه پر میشه. این حرکت، افراد حرکت کردن، اضافه شده یک جوهری به جوهر دیگری، حرکت این سیست میشه. یک جوهر اگر در ذات خودش تکامل پیدا کنه، این حرکت جوهری است. اگر یک عرض در همون جهت عرضیتش رشد پیدا کنه، حرکت است. یک جسمی از نقطه‌ای به نقطه دیگه حرکت کنه، این حرکت. اما اگر بگیم یه چیزی به چیزی دیگه ضمیمه میشه، این حرکت نیست. یعنی اگر حرارت رو گرفتیم جوهر، گفتیم حرارت اصلا یه چیز مستقلی است، نه عرضی است روی جسم میاد، خود یه واحد انرژی است، مثل یه واحد نور. در نور واحد قائل هستن روی نظریه کوانتا، میگن نور کوانتوم ها داره، جزئهای خاصی داره، یه شعاع، یه تیر نور، این یه واحده، بسیط هم هست. وقتی نور ببینید زیاده، این کوانتوم ها شمارش زیاده، نه اینکه یه چیز است قوت پیدا کرده. روی روزه روی نظریه فیزیک جدید، نور مثل برای اشتداد و تضعف نیست. حرارتی که اشتداد پیدا میکنه یا نور اشتداد پیدا میکنه که مثل میزنن برای تشکیک در وجود، این بنابر طبیعیات قدیم است که نور و حرارت اونا را عرض میدونن و بسیط. اگر اینها را جوهر دونستیم و دارای اجزایی که یک جزء به جزء دیگه ضمیمه میشه، اصلا ربطی به اشتداد نداره. مثل اینکه یه انسان میاد پلوی انسان دیگه توی اتاق، این ربطی به اشتداد و حرکت نداره. پس حرکت در یه همچی جایی تصور میشه که شیء واحدی باشه و موضوع قابلیت این که دفعتاً این رو بپذیره نداره، باید تدریجاً تحقق پیدا بکنه. ولی این تدریج مانع از وحدت نمیشه، یه چیز است که تدریجاً به وجود میاد. اگر چنین چیزی باشه، این اسمش حرکت اشتدادی است. اگر نباشه، این اصلاً حرکت. مثال دیگه ای که میزنن مثل نطفه. بنابراین که ما شکی نداشته باشیم که انسان وجودش از نطفه شروع میشه تا یک انسان کامل ختم میشه و در تمام این مراحل یک موجوده، نه اینکه یه موجود به وجود میاد معدوم میشه، یک دیگه میاد سر جاش، یک موجوده. از نطفه میشه به علقه، مضغه، عظام، عرض کنم که جنین کامل، بعد میشه طفل، بعد میشه نوجوان، بعد میشه جوان، بعد میشه انسان از فرمایید کامل، کامل مرد است. اگر در تمام این مراحل فرض کردیم که یک موجود است، کما اینکه حقیقتا هم همینطوره، در تمام این مراحل یک انسان است، اینجور نیست که یکی موجود میشه یکی دیگه میاد جاش، معدوم میشه اون یکی دیگه میاد سر جاش. روی این حساب اون وقتی که نطفه پدیدار شد، به وجود آمد، این یکی از مراحل وجود انسان تحقق پیدا کرد.
اگر یکی بود باید مراحل قبلش یک سن در مراحل
و همینطور هست و همینطور از دست نمیده. یعنی علقه همون نطفه است به اضافه چیزی دیگه، نطفه از دست نداده و مزغه همون علقه است به اضافه چیزی دیگه، کاملتر شده. حالا اون اسم اون به حسب لغت و عرف و این حرفا کار نداریم، حقیقت وجودش همون از کاملتر شده، نه اینکه اون از بین رفت. اگر گفتیم رفت، این مثل داره حرکت نیست. مثلا شما بزنید در طفل، طفل را هیچ شکی ندارید که این طفل که از اول روز اول دنیا متولد میشه تا آخری که در این دنیا هست یک موجود. البته وحدتش به اعتبار وحدت روحی است که به این تعلق داره، و لاف سلول های بدنش تدریجا عوض میشه. به اعتبار وحدت صورتش یک موجود. این موجود که یک صورت واحد داره، یک شخص است، یک انسان است، از روز اول یک مرحله ضعیفی از وجود داشت، در روز دوم کاملتر، سوم کاملتر، همینطور تدریجا کاملتر میشه تا یک انسان بالغی میشه. در اینکه نمیشه شک کرد که یک انسان، و هیچ شکی هم نمیشه کرد که انسان بالغ کامل خیلی کاملتر از یک بچه هست، یعنی شکی نمیشه کرد. پس این موجود کاملتر شد. این سیر تکاملی اسمش حرکت. پس هر جا وحدتی باشد و این وحدت تدریجا تحقق پیدا کند و قوه و فعل متشابک باشد، این اسمش حرکته. فالحرکت سیر تدریجی للوجود و تطور لشی فی درجات التي تتسع لها امکاناته. تحولاتی است که برای شی پیدا میشه در درجاتی که امکان این درجات را داشته باشه، یعنی امکانات اون شی ظرفیت اون درجات را داشته باشه. تتسع لها امکاناته، امکانات شی وسعت اون درجات را داشته باشه. همینطور که عرض کردم آب وسعت 100 درجه فقط حرارت رو داره، بیشتر را وسعتش نداره. ولذانک حد در مفهوم الفلسفی للحرکه، حرکت از نظر فلسفی اینجور تعریف شده: خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا. اما یک شیء است که از قوه به فعل خارج میشه. یرتکز هذا التهدید على الفكره التي قدمناها عن الحركه. این تعریف مبتنی است بر همون فکری که ما درباره حرکت بیان کردیم. فإن الحركه كما عرفنا ليس عباره عن فناء شيء فناء مطلقا و وجود شيء اخر جديد. حرکت معناش اینه که یه چیز از بین میره به طور کلی و یکی دیگه میاد جاش. و انما هي تطور الشيء في درجات الوجود. یک شيء تحول پیدا میکنه در درجات وجود. فيجب اذن ان تحتوي كل حركه على وجود واحد مستمر. هر حرکت واحدی باید وجود واحدی باشه. منظر تنطلق الى ان تتوقف، از اون وقتی شروع میشه این حرکت خاص تا اون وقتی که پایان میپذیره یه چیزه. و هذا الوجود هو الذي يتحرك، اونی که این دارای این حرکت هست و فاعل این حرکت هست همون خود این وجود واحد. به معنی انه يتدرج و يثري به صورت مستمر، درجه درجه بالا میاد و غنیتر میشود به صورت مستمر و دائم. و کل درجه تعبر عن مرحله من مراحل ذلک الوجود الواحد، هر درجه ای شکایت میکند از یک مرحله از مراحل وجود، که همه اینها باز یک وجود واحد را تشکیل میده. البته این نکته را باز باید توجه داشته باشید، این که میگیم در هر مرحله یه فعلیتی است یک قوه ای، معناش نیست که فعلیتی است متمایز از فعلیت بعدی، و این به جهت این است که در حرکت اصلا هیچ جا نمیشه دست گذاشت متوقفش کرد. برای اینکه اگر دست بزنیم و بگیم این فعلیت، این ثبوت پیدا میکنه. فعلیت هایی که در حرکت هست همیشه قریب بالقوه القریبه من الفعل موجوده، و الا فعلیتی منحاز از فعلیت دیگه در حرکت نداره، یک فعلیت بیشتر نیست. اگر بخوام بگیم این شی در این دوران حرکتش 100 تا فعلیت رو میپذیره، اگر 100 تا فعلیت منحاز بگیم باز همون حرف پیش میاد، این حرکت نشد. این فعلیت هایی که میگیم همه بالقوه القریبه من الفعل موجوده، ولی بالفعل هیچ کدوم از این فعلیت ها فعلیت تامه نیست، همه یک فعلیت، یک فعلیت متدرجه. ذهن میتونه به یک مرحله از مراحل وجود نگاه کنه بگه یه فعلیت، ولی تا بیاد بگه این فعلیت گذشت، ثباتی به هیچ وجه نداره. بنابراین مراحل حرکت همیشه بالقوه القریبه من الفعل موجوده.
و حال فعلیت
مراحل پیدا میکنه یا خود همون فعلیتی که در وقتی میخوام بگیم 10 مرحله داره، مرحله منحاز نیست، 10 تا مرحله هر کدومش 10 مرحله داره. ولی زمان میگیم که اون اشکالی رو که زنون داشت که در حرکت لازم باشه که اجزای غیر متناهی بین حاصل این جمع بشن، میگیم اینا در صورتی است که غیر متناهی بالفعل باشن. اینا بالفعل چیزی نیستن، غیر از بالفعل یه چیز بیشتر نیست. اجزایش حرکت بالقوه القریبه موجود است، بالفعل موجود نیست اصلا، اجزا نداره، یه شیء واحد بیشتر نیست.
همون آن
آنش هم بالفعل نیست، آن بالفعل هم نداریم ما. آن همی که بگیم این آن جزی از زمان، خود زمان هم حرکته، آن بالفعل هم نداریم. در هر حرکتی مادامی که متوقف نشده فعلیت تام نداریم، همیشه بالقوه القریبه اجزایش موجود. یا چون دیگه مطلب دقیقی بوده اینجا تذکر ندادم، ولی توجه داشته باشید. مثلا و هذه المراحل انما توجد بالحركه، این مراحل مختلفه وجود در اثر حرکت به وجود میاد، نمیتونه قبل از این حرکت این مراحل وجود داشته باشه. چرا؟ اگر این مراحل قبل از حرکت میشد وجود داشته باشه، اصلا حرکتی تحقق پیدا نمیکرد. حرکت برای این است که به فعلیت برسه. اگر اون فعلیت قبل از حرکت بود دیگه حرکتی تحقق پیدا نمی‌کرد. پس حتما باید مراحل متأخر در حرکت قبلا نباشه در شی، یعنی قوه اش باشد، فعلیتش نباید باشه. اگر فعلیت داشت دیگه حرکت نداره، حرکت خروج من القوه الی الفعل است. اگر بالفعل بود در مرحله قوه هم دیگه خروجی نمی‌خواست. پس حتما باید مراحل بعدی در حرکت در مرحله قبلی نباشه. و هذه المراحل انما توجد بالحركه، فالشيء المتحرك او الوجود المتطور لا يملكها قبل الحركه، شیئی که حرکت میکند این مراحل را قبل از حرکت ندارد. و الا لما وجدت حرکتون، اگر داشت که دیگه حرکت نمیکرد، حرکت میکنه برای اینکه اونها برسه و اونها را واجد بشه، یعنی نداره. اگر داشت خوب داشت دیگه حرکت نمیکرد. بل هو فی لحظه الانطلاق یتمثل لنا فی قوا و امکانات، در لحظه انطلاق فقط این فعلیت ها، این مراحل در حال قوه هستند، نمودار می شوند به صورت قوه و امکان. و بالحرکت تستنفد تلک الامکانات، در اثر حرکت است که این امکانات تمام میشه، از بین میره و جاش فعلیت میاد. و یستبدل فی کل درجه من درجات الحرکه الامکان بالواقع و القوه بالفعلیه، در هر مرحله ای امکان به واقعیت و قوه به فعلیت تبدیل میشه. بله، این فعلیتی هم که میگیم فعلیت نسبی است، ولی فعلیت تام نیست. یعنی میتونیم حرکت رو اینجا قفعش کنیم میشه به فعلیت. در طول شما چی میفرمایید؟ میگید یک طول یک متری این میشه تقسیمش کرد به ده عرض کنم دسیمتر، هر کدومش هم میشه تقسیم کرد به 10 تا دیگه که بشه 100 سانتی متر، هر سانتی متر میشه به 10 قسمت تقسیم کرد که بشه 1000 میلی متر. حالا آیا در این یک متر الان 1000 واحد موجود است؟ نه، الان یک واحد بیشتر نیست. میشه تقسیمش کرد، وقتی جداش کردید این میشه نیم متر، اون میشه نیم متر. باز که تقسیمش کردید این میشه یه سانتی متر، میشه یه سانتی متر تا 100 سانتی متر. الان یه متر بیشتر نیست. امکان این دارد که 100 سانتی متر، میتونیم بگیم البته این یه متر 100 سانتی متر است، این مسامحه است، این مقدار داره. الان 100 تا نیست، یک واحد. 100 تا شدنش هست که میشه ببرنش بشه 100 تا. تا نبریدید یک متره. بله، میشه بگن این مساوی هست با طول 100 سانتی متری.
درجات تکامل
که معناش همینه، واقعیتش همینه. یعنی الان این یک شیء منحازی نیست. شما در فلسفه نمیگید وجود مساوی است با تشخص، وجود مساوی است با وحدت. الان این یک واحد است یا چند واحد، یک چیز است یا چند چیز، یک طول است یا چند طول، خط یک متری یک طول است یا 10 طول، یک طول بیشن. اما بالقوه القریبه من الفعل 100 طوله، 1000 طول. یعنی برید که شما لحاظ کنید.
آره،
میدونم البته البته، اما هیچ کدوم از اینها یک وجود مشخصی نداره، همه اینا در یک وجود واحدن، یعنی یک چیز است که در طول زمان گسترش پیدا کرده، طولن، نه اینکه 10 تا پلو هم چیده شده.
این اعتباری یکی حساب کردنش
برعکسه، 10 تا کردنش اگر نشد حرکت نمیشه. خب بسیار بحث ما در اونجاست، پس اصلا بفهمید حرکتی نداره. حرکت معناش این است که یک شیء باشد
واجد این مراتب شده تا یه متر شده، وگرنه نبود.
یک میدونم یک متر واجد 100 تا وجود منحاز شده که این وجودش از اون جداست. اینجوره؟ قطعا اینجور نیست.
در حرکت مهم نبودش
در طول که شما خودتون فرمی در آن از میکنم اونم همینطوره.
در این حالی که یه سانت باشد بشه نیم.
نه کسی اینو نمیگه در حالی که یه سانت بشه یه متر بشه. که میگیم اصلا این اشتباهتون در این طول است، با زمانی که تدریجا به وجود میاد زمان برای شد غیر قابل ذات باشه، اما غیر قابل ذات یک کمیته. این طول را اگر شما از یه روزنه یک ریسمانی را تدریجا بکشید تو، یه ریسمانی بیرون اتاق هست، یه روزنه باز کنید تدریجا این تناب را بکشید تو، این که تدریجا داره میاد تو یک تناب است داره میاد تو، یا این که هر یه ذره‌اش که میاد تو یه موجود علایده ای. تمام عالم وجود ذره ذره داره به وجود میاد، در هر آن یه مقداریشه. مقدار اول که در این آن موجوده با مقداری که در آن دوم موجوده با هم جمع نمیشه. وقتی امروز اومد دیروز از بین رفت، تا دیروز از بین نره امروز نمیاد، اما دیروز و امروز یک زمان متصل به هم است که یه جزءش در دیروز تحقق پیدا کرد، یه جزءش در امروز. اگر اینجور نگید حرکت نیست، تتابع آناتی است که به هم ربطی نداره. از ابتدا روی حرکت جوهریه همه یک واحد است، البته بحث ماده شو منافات نداره با اینکه حرکت های دیگری روی این حرکت ها باشه، اون حرکت های قطعیه است که اینا رو از هم جدا میکنه، ولی ماده واحدی در تمام این اجزای عالم هست، یک ماده واحد است در حال حرکت، به لحاظ مادهش یک واحد. بله روی این حرکت ها حرکت های دیگری هست که اون حرکت های قطعیه است، وجود انسان غیر از وجود حیوان، همه اینا روی ماده است. همین ماده است که دیروز خاک بود امروز انسان میشه، فردا حیوان میشه، پس فردا گیاه میشه، در این حرکات یک واحد داره حرکت میکنه. اما روی این حرکت واحد یه حرکات دیگه‌ای هم هست، اونا حرکت های قطعیه است، یعنی اون از اونجایی که روح در این ماده دمیده میشه تا اونجایی که روحش از بدن متعلق پیدا میکنه یک حرکت قطعیه اومد روی این حرکت توسطیه، اون حسابش جداست. حالا بحث قوافل که اینجا مطرح نمیکنیم. به هر حال هر جا حرکت فرض کردیم یعنی این، اگر این هست هم چه مطلبی که شیء واحدی تدریجا به وجود بیاد این حرکت، اگر نه اون اسمش حرکت نیست، از نظر فلسفی حرکت نیست. نه یعنی ما اگر بخوام بگیم یه چیز موجوده، یعنی بگیم این شیء موجود است، باید وحدت داشته باشه. مثلا اگر انسان، بنده یه موجود هستم یا میلیون ها موجود هستم، اگر این یک مرد واحد گفتید، این مرد، این شیء واحد یا که میخواد بگید این شیء موجود است، باید واحد باشه. اگر گفتید میلیاردها سلول در اینجا هست، اون انسان نیست، میلیاردها سلول هست، اما هر کدوم از این سلول ها یک سلول واحد است و موجود. یک موجود بودن سلول با وحدت خودش مساوی. اگر گفتید انسان موجود است، یک موجود باید صورت دیگه، بله هر موجودی به لحاظ صورتش کار به روح نداره، در اشیاء مادی جسم این میز، یک میز موجوده، میز موجود است، این باید واحد باشه. اگر لحاظ کسرت درش کردید میز نیست، پایه هست، عرض کنم که صفحه میز هست، اینا هر کدوم چیز علایده است. اگر خواست بگید این شیء موجود است، به لحاظ وحدت باشه، وجود با وحدت مساوته، یعنی هر موجودی باید بگید واحد است و بگید این موجود است، اگر کسرت داره شد این موجود دیگری است.
مثلا
فعلیت تام باید منحاز باشه.
یعنی واجدیت کافی نیست که واجد باشه، ولی مثلا
حالی که شما میخواد بگید واجد باشه،
اون منحاز نباشه.
وقتی میخواد بگید واجد باشه، الان هست یا نیست؟
داراست.
داراست. تا بیاد بگید داراست از بین رفت. حرکت معناشون. هیچ چیز ثابتی نداره. داراست به همین معنا که بالقوه القریبه من الفعل موجوده. مثل اینکه میگیم خط 10 جزء را 10 سانتی متر را داراست. بله. این معنی نداره. اما الان اجزای جدای مستقلی نداره. 10 چیز موجود نیست بالفعل اینجا، برای اینکه وجود با وحدت مساوی. مثلا
شما قریبه
معناش هم میگه که شما بله فورا میتونید اینا جداش. خیلی آماده است. دیگه هیچ معونه نداره. یه برش میزنی تمام. یه خطی پارچه یه متری را یه قیچی گذاشتی تموم شد، شد دو تیک. آب یک ظرف را ریختی تو دو ظرف شد دو. هیچ معونه ای نداره. کاملا آمادگی هستی، هیچ مقدمات نمیخواد که اینو از هم جدا کنیم بشه دو تا واحد. ولی حتی هم آدم اینکه بخواد بگید این شیء موجود است، باید مساوی با وحدت، این باید جدا باشه از چیزهای دیگه. اما اگر جزء یک موجودی است که هنوز تعریف نیافته، اون میشه حرکت. این جزء سابق و لاحق مجموعاً یک موجودن که تدریجاً به وجود آمدن، میشه حرکت. فالما قبل وضعه علی النار لا یملک من الحرارت المحسوسه الا امکانها. آب قبل از اینکه بذارید رو آتش حرارت ندارد، ولی امکانش دارد. هذا الامکان الذي يملكه ليس امکانا لدرجه معينه. امکان چه درجه حرارت؟ امکان 100 درجه حرارت. امکان درجه خاصی نیست، یک درجه بله، دو درجه بله، تا 100 درجه. بل هي بجميع درجاتها التي تؤدي الى الحاله الغازيه في النهايه ممكنه للماء. حرارت به همه درجاتی که تا برسد به درجه گازی که دیگه آب نمونه، همه اینها برای آب امکان دارد. و هینا یبدا الماء بالانفعال و التاثر، اون وقت که آب شروع میکنه به متاثر شدن از حرارت آتش، تبدا و حرارت او بالحرکت و التطور، حرارت آب شروع میکند به حرکت، یعنی از یه درجه داره میره پیش. به معنا ان القوا و الامکانات التي كانت تملكها تتبدل الى حقيقه، امکانات داره تبدیل میشه به واقعیت. و لذلك تكون القوه و الفعليه متشابكتين. بله. ولما فی کل مرحله من مراحل الحرکه یخرج من امکان الى فعلیه، در هر مرحله از امکان این حرارت خارج میشه به فعلیت این حرارت. ولذلك قوه و فعل در جمیع ادوار حرکت متشابک هستند، در هم فرو رفت. و فی اللحظه التي تستنفد جمیع الامکانات تقف الحرکه، وقتی امکانات همه تمام شد تبدیل شد به فعلیت، دیگه حرکتی باقی نمیمونه، حرکت واقف میشه. بل حرکت و اذن فی کل مرحله ذات لونین، در هر مرحله از مراحل حرکت دو رنگ داره، یه رنگ فعلیت یه رنگ قوه. فهی من ناحیه فعلیت و واقعیه لان درجه التي تسجلها المرحله موجوده به صورت واقعیت و فعلیه. اون در درجه ای که الان نشون میده و تثبیت میکنه، این الان واقعیت داره، درجه هست. درجه بعدی چطور؟ قوه. و من ناحیه اخرى هي امکان و قوه للدرجات الاخرى الصاعده، درجات بالاتر قوهش هست، فعلیتش نیست. التي ينتظر من الحركه ان تسجلها في مراحل الجديده، که از حرکت انتظار می رود که اون درجات را مسجل کند، تثبیت کند. فما في مثالنا اذا لاحظنا في لحظه معينه من الحركه، آب وقت در یه لحظه خاصی ملاحظه می کنیم، نجد انه ساخن بالفعل به درجه 80 مثلا، میبینیم گرم شده به درجه 80 رسید. ولکنه فی نفس الوقت ینطوی علی امکان تخطی هذه درجه، در این حال امکان این را دارد که حرارتش بیشتر شود. و قوت تطور للحرارت الی اعلا، قوه این را دارد که حرارتش متحول شود به حرارت بالاتری. ففعلیت کل درجه فی مرحله الخاصه مقارنه لقوه فنائها، فعلیتش مقارن است با قوه فانی شدن خودش و آمدن قوه یک مرحله بالاتر. و ناخذ مثالا اعمق للحركه، یک مثال عمیق‌تر. هو الکائن الحی الذي يتطور بحركه تدریجیه، یه موجود زنده. فهی بویضه، اول تخمک است، که قبل از اینکه نطفه تحقق پیدا کنه اول به صورت یک بویزه است، تخمک است. بعد از بویزه میشه در این جهان نطفه هست، تو کتاب شما نقطه هست، ولی ظاهرا نطفه مناسب تر است، دیگه نمیدونم. بعد از مرحله تخمک میشه نطفه، بعد از نطفه میشه جنین، بعد میشه طفل، بعد میشه نوجوان، بعد هم میشه جوان کامل. ان هذا الكائن في مرحله محدوده من حركته هو نطفه بالفعل. در یه مرحله خاصیشو که نگاه میکنیم این بالفعل نطفه است، ولی امکان این دارد که جنین بشه. ولكن نو بله بله در همه جای نقطه است، ظاهرا نطفه بهتر است. ولكن نو في نفس الوقت شيء اخر مقابل للنطفه، در این حالی که نطفه است امکان یه چیز دیگری که مقابل نطفه هم هست داره. و ارقا منها فهو جنین بالخود. و معنا ان هازا ان الحرکت فی هازا الكائن قد ازدوجت فی الفعلیت و القوه معا، حرکت این موجود زنده مزدوجش در از قوه با فعلیت، یعنی در هر حال یک فعلیت داره و قوه مرحله بعدی رو. فلولن یکن لفلکائن هی قوت و درجت جدیده، اگر امکان درجه بعدی را نداشت حرکت نمی کرد. حرکت می کند تا قوه را به فعلیت برسانه، پس قوه باید داشته باشه، پس قوه باید داشته باشه. ولولم یکن شیء من الاشیاء بالفعل، اگر همش قوه محض و فعلیت نداشت که عدم بود، چیزی که قوه محض باشه هیچ نوع فعلیتی نداشته باشه عدم است، بازم حرکتی پیدا نمی شد. پس همیشه در حرکت هم یه نفع فعلیتی باید باشه هم یه نفع قوه. فتطور یعتلف دائما من شیء بالفعل و شیء بالقوه. و هاکذا تستمر الحركه مادام الشیء یحتوی علی الفعلیه و القوه معا، مادامی که این تشابک و ازدواج هست حرکت ادامه داره. علی الوجود و علی الامکان معا، وجود را دارد و امکان وجود دیگری را. فاذا نفد الامکان، موقعی که امکانش تمام شد، ولم تبق فی الشیء طاقه علی درجه جدیده، شیء دیگه قدرت ظرفیت درجه نفده صحیح تر، نفذه هم شاید گاهی معنی نفده میاد ولی معنای ظاهرش نفده قطعا درسته، نفذه مشکوک. اینجا هم نفذه هست، اینجا تستنفدو هایی هم که بود همه جا اینا تستنفذو نوشته. ولم تبق فی الشیء طاقه علی درجه جدیده انتها عمر الحرکه، وقتی طاقت تموم شد، ظرفیت یک امکان بیش فعلیت بیشتری تمام شد، حرکت هم تمام. هذا هو معنى خروج الشيء من القوه الى الفعل تدریجا او تشابك القوه بالفعل او اتحادهما في الحركه. این تعبیرات مختلفی است که می‌کنیم، گاهی می‌گیم خروج الشيء من القوه الى الفعل تدریجا، گاهی می‌گیم تشابك القوه بالفعل، گاهی می‌گیم اتحاد القوه بالفعل. از این الفاظ یک معنا مراده، یه وقتی حالا که در بین اینها تناقضه، می‌گیم قوه و فعل اینجا یکی است، فعلیتی است و قوه بعدی، همین فعلیت قوه بعدی را دارد. این یه نحو مسامحه هست درش. بخوایم تحلیلش کنیم دقیق تر بگیم، باید بگیم هم قوه هست هم فعلیت. هذا هو المفهوم الفلسفي الدقيق الذي تعطيه الفلسفه المتافيزيقيه للحركه. این معنای حرکتی است که فلسفه متافیزیک تعیین میکنه. اما دیالکتیکی ها اومدن مفهوم حرکت رو جور دیگری گفتن. گفتن حرکت عبارت هست از این که دو موجود متناقض با هم جمع بشن، بعد تبدیل بشن به شیء سومی، این میشه حرکت. و این مفهوم با مفهوم صحیح فلسفی حرکت با هم تطابق نداره. فزعمت بله وقت اخذت المادیت و دیالکتیکیه فرم تفهم هو، دیالکتیکی ها حرکت رو اخذ کردن اما نفهمیدن حرکت یعنی چی. ولم تتبین هو علی وجه صحیح، معنای صحیح حرکت رو درک نکردن. فزعمت ان الحرکت لا تتم الا بالتناقض، خیال کردن که حرکت درست نمیشه مگه با تناقض. از تناقض المستمر فی صمیم الاشیاء، که در داخل خود اشیاء باید تناقض وجود داشته باشه، کما سوف نعرف عن قریب. و جاء بعد ذلك دور الفلسفه الاسلامیه. تا اینجا حرکتی که گفتیم حرکتی بود که همه متافیزیک ها قبول داشتن، همه الهیین حرکت رو به همجور تعریف میکردن و در اعراض قائل بودن به حرکت. بعد از این زائد بر اون چه همه فلاسفه الهی قائل بودند، صدر متعلین یک نوع دیگه حرکتی هم عمیق‌تر از همه اینها اثبات کرد و اون حرکت در جوهر. اون گفت علاوه بر این حرکت هایی که در عینو عرض کنم که کم و کیف و اینها پیدا میشه، یک حرکت دیگری هم اصلا در ذات خود اشیاء هست و ذات ماده توأم با حرکت هست. اینجا اشاره به یک برهانی میکنند راجع به حرکت جوهریه، البته جای بحث مفصلش نیست، در اسفار چند حسن مفصلی درباره حرکت جوهریه است و براهین متعدد، ایشون یک برهانش اشارتاً فقط اینجا ذکر میکنه. اون برهانش که ما هم به طور خلاصه عرض میکنیم اینه، میگه این حرکاتی که شما در حرکات عرضی که در اجسام میبینید، اینها یک فاعل مباشر میخواد، علاوه بر فاعلی که اعطا کننده فعلیت هست و افاضه کننده وجود هست، یک فاعل مباشر. ما معتقدیم که وجود سرتابا از طرف خدای متعال افاضه میشید، فاعل ما منه الوجود فقط خداست، ولی در این حال نسبت حرکات را به اشیاء دیگه نفی نمی کنیم، میگیم اعطاء وجود از خداست، اما کی غذا میخوره، کی حرف میزنه، کی راه میره، بنده راه میرم دیگه غذا میخورم، خدا که غذا نمیخوره، خدا که راه نمیره، اعطا کننده وجود اوست، اما نسبت این حرکت به فاعل قریبش محفوظه، این نسبت رو نمیشه داد به فاعل بعید. او اعطا میکند وجود خوردن را، اما خودش نمیخوره، خوردن مال من، راه رفتن مال من. پس در هر حرکت عرضی یک فاعل مباشر داره که این فعل مستند به اوست، این تحول، این حرکت به او مستنده، متحرک اوست. این عرض اگر بگید یه عرض دیگه فاعلش هست، خب نقل کلام میکنیم در اون عرض، بالاخره عرض که بی جوهر نمیشه. پس فاعل مباشر این حرکت باید در خود این جسم باشه. اگر بگید مثلا من یه جسمی رو در به حرکت در میارم، فاعل حرکت من هستم که بهش حرکت میدم، سنگی رو میپرونم به هوا، من این رو سنگ رو به حرکت در آوردم، میگیم درسته شما کمک کردید به اینکه این جسم حرکت کند، اما سنگ داره میره هوا، شما نمیره هوا، اونی که داره میره بالا کیه؟ اون سنگ داره حرکت میکنه، باید اون جایی که این معلول تحقق پیدا میکنه علت بالا سرش باشه، انفکاک معلول از علت محاله، نمیشه معلول از بین علت از بین رفته معلول سر جای خودش هست، این محاله. اینجا در پاورقی اشاره میکنند به قانون اینرسی در فیزیک یا قانون جبر که در مکانیک هست، که میگن اگر یه جسمی به حرکت در آمد، مادامی که مانعی پیدا نشده به حرکتش ادامه خواهد داد، و اگر ساکن است، مادامی که چیزی به او به حرکت در نیاره، به حرکت سکون باقی خواهد ماند. یکی از قوانین مسلم فیزیک. خیال میکنند که میگن ما اگر یه جسمی رو به حرکت در آوردیم، دیگه بقای حرکت علت نمیخواد. یکی از جاهایی است که با اصل علیت فلسفی تصادم پیدا میکنه، بعداً هم بحث درش خواهند کرد باب علیت. اینجا فقط اشاره میفرمایند که این ربطی به مسئله فلسفی نداره و اونی که اونها میگن به حسب یه تجربه است، البته خود اون تجربه کامل نیست، ولی به هر حال اونی که هست به حسب تجربه ایست، این نشون میده که اگر یه نیروی وارد یه جسمی شد، این تا مادامی که به مانع برخورد نکنه حرکت ادامه داره، اما این نمیگه که آیا علت بالا سرش هست یا نیست. ما از نظر فلسفی میگیم علت حرکت این جسم همون نیرویی است که وارد خود این جسم هست و توش هست، اونه که این جسم داره به حرکت در میاره. من که حرکت دادم به این جسم، من فاعل معدم، من فاعل حرکت نیستم، من کمک کردم که نیروی محرک وارد این جسم بشه، اما حالا که وارد این جسم شد، خود اون نیرو داره این جسم حرکت در میاره، تا اون نیرو باقی از جسم حرکت میکنه، هر وقت نیرو تموم شد در اثر اصطکاک یا تصادم با یه نیروی دیگری ضعیف شد از بین رفت، حرکت هم تمام میشه. نه اینکه معلول بی علت شده اینجا، علت حرکت همون نیرویی است که الان در جسمه، من فقط کاری که کردم یک نیرو را منتقل کردم به این جسم، نیرویی که در بدن خودم بود منتقلش کردم به این جسم، پس من فاعل حرکت نیستم، فاعل حرکت همون نیرویی است که تو خود جسم. و این نقض قانون علیت و لزوم علت مبدیه نیست، به هر حال از نظر فلسفی معلول بی علت نمیشه. این حرکتی که حرکت عرضی در یه جسم هست باید علت باشه، به این علت هم باید بالاسرش باشه. نمیتونید بگید که من یک حرکتی در یه جسمی پدید آوردم و خودم از بین رفتم، ارتباطم با این قطع شد و این طور حرکت داره میکنه. نه، من فاعل اون حرکت نیستم. اون حرکت باید یک فاعل مباشری داشته باشه بالا سر خودش. تا مادامی که اون حرکت هست علتش باید بالا سرش باشه. اگر اون علت از بین بره حرکت متوقف میشه. معنی علت و معلولیت
این وقتی
دست توی توفنگ
به حرکت
تراغذی
دست
تا اون رو
حرکت
کرد، بله همین عرض میکردم که دست شما که ماشه توفنگ ها میکشه، دست شما این نیرو را منتقل میکند به گلوله. الان چی این گلوله را داره حرکت میده؟ نیرویی که تو خودشه. فاعل مباشرش همون نیرو هست. شما موعد بودید برای اینکه این نیرو را منتقل کنید، ولی کاری دیگه از شما نبود. مثل اینکه شما کلید برقا میزنید چرا روشن میشه؟ حالا روشنی چرا مال دست شماست؟ دست شما فقط دو تا سیما رو به هم وصل کرد، کاری دیگه نکرد. اونی که علت بقای نور هست در این لام الکتریسیته. دست شما دو تا سیما به هم وصل کرد، کاری دیگه نکردید، موعدید شما. اونجا هم همینطوره. اونی که جسم حرکت میده نیروی یک تو خود جسمه. شما این نیرو را وارد کردید در این، در یه جایی بود برداشت گذاشتید، به وسیله فشار دستتون نیرو را منتقل کردید به جسم. تا این نیرو هست یه حرکت. پس این یه قانون علاهده ای نیست از نظر فیزیکی. خب اونا چون تفسیرهای فلسفی ندارن داره اشیا، همینطور اینو به عنوان یه قانون مسلمی تلقی میکنن. اما از نظر فلسفی نخیر، اونی که علت هست الان باقی است و اون خود نیرویی است که در جسم. به هر حال پس هر جا حرکتی باشد اونجا یک فاعل مباشر میخواد که این حرکت از اون فاعل مستقیما سر میزنه. اون فاعل در اعراض اگر اعراض دیگری فرض کنید ناچار باید منتقل بشه به جوهر. پس لیس الا جوهر. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این که چیزی که ایجاد کننده حرکت و تحول و تغییر است باید سنخیت داشته باشه، باید یعنی اونم در ذات خودش با تحول داشته باشه. چون فاعل حرکت عرضی جوهر است، اونی که این حرکت در عرض به وجود میاره جوهر این جسم هست، خودش هم باید متحول باشه. ولی شیء ثابت به ما انه ثابت نمیتونه تحول در چیز دیگری پدید بیاره. ممکنه چیزی را به وجود بیاره که نفس تحول است، اون ممکنه، اما حیثیت ایجادش غیر از حیثیت ایجاد و تغییر است. اما ایجاد تغییر در یک شیء از فاعلی سر میزنه که خودش تغییر داشته باشه. اگر خودش تغییر نداشته باشه نمیتونه تغییر در چیزی به وجود بیاره. پس چون که تغییر در عرض جوهر به وجود بیاره، خود جوهر هم باید تغییر داشته باشه.
وجودش را ماده میگه و نمیخواد
خاصه تغییر رو جنبه ماهیتش مال خود عرض باشه. وجودش چی میده؟ فرض کردیم که در عرض داره تغییر حاصل میشه. فرض کردیم که داره تغییر در عرض حاصل میشه. پس شیء آن فیه تغییر. شیء آن ممکنه بود تغییر نکنه، ممکنه بود که جسم در مکان باشه تغییر نکنه، رنگ داشته باشه رنگش عوض نشه. پس عرض شیء آن یمکنه فیه تغییر و یمکنه لا یکنه فیه تغییر. حالا که امکنه تغییر فی و تحقق تغییر فی، باید یک فاعل متغیری این تغییر را به وجود بیاورد. یه وقتی میگید فاعل حرکت خود عرض را به وجود می آورد که عرض نفس و تغییر است، اون بله اون معنی نداره. اما عرض که فرض کردیم نفس و تغییر نیست، برای اینکه عرض غیر متغیر هم داریم. کون فل مکان لازمش تغییر نیست، رنگ لازمش تغییر نیست،
اصلا تغییر نمی کنه، وجود داره به ماهیت، وجودش از این جوهر بهش میده ولی ماهیتش از خودش
عرض میکنم.
یه وقت همین تقریبی که در باره جامعه صد نوالید دارید که اونا متغیرن به اون ثابت در این حال دو علت اونا
مارد. این رو تکرار کردم برای شما دیگه تکرار نفرمایید. از کردم یه وقت هست که این وجودی که شما میگید بهش، این وجود خودش تغییر است یا نه؟ این دوتا وجوده، یه وجود ساکن است، یه وجود تغییر است. شما این رنگ سیب که داره از سبزی زرد میشه سرخ میشه، یکی رنگ است و یکی تبدل رنگ از سبزی به زردی، درسته یا نه؟ پس او که رنگ میده این یک فاعله که اعطاء رنگ میکنه، این علت تغییر نمیتونه باشه، این رنگ داد. اگر رنگ نفس و تغییر است، خب یه چیز است، هم تغییر است هم رنگ است، معنی نداره. اما اگر دو چیزه، رنگ هست و وقوع و تغییر فی هذا رنگ، اون منشأ تغییر چیه؟ خدا وجود رنگ را میده. اگر خود رنگ نفس و تغییر، معنی نداره. خدا عالم را حفاظه میکنه، عالم ماده نفس و تغییره. اما اگر گفتیم ماده را ایجاد میکنه، ماده خودش ساکن بود، چطور شد به حرکت در آمد؟ این علت دیگری میخواد، این علت قریب میخواد، بالا سر این باید یه چیزی باشه که ایجاد حرکت کنه در این، و اون نمیشه الا که متغیر باشه. پس به این لحاظ، البته ما نخواستیم تفصیلا عرض بکنیم، اون میگه ماده ما حرف سر متعلقین این اشکال رو پیدا نمی کنه، برای اینکه میگه ماده نفس الحرکه است،
نفس الحرکه
ماده میگه نفس الحرکه است دیگه، نمیخواد کسی بیاد علت حرکت ایجاد حرکت کند درش. موتی ماده موتی حرکت، ماده نفس الحرکه است نه ایجاد. عرض میکنم اینو که عرض کردم که اگر خود حقیقت شی نفس و تغییر باشه، این دیگه فاعلی برای تغییر نمیخواد.
برای نفس
شی، خود این وجود
باید ترکیب داشته باشه،
این وجود وجودی است که مرحله نازله است از وجود که لا یمکن ان یجتمع جزء آن فی فیان الواحد، یک وجود است. یعنی از این مرحله وجود از اول تا آخرش یک وجود است، خدا اینو اعطا میکنه. اما این وجود در اثر نزول مرتبهش جوری است که دو تا جزئی با هم جمع نمیشه، اینا که اعطا میکنه خودش تدریجا تعقب پیدا میکنه، یک وجود بیشتر نیست، اونی که او حفاظ میکنه همین وجود آغشه. اما این وجود در اثر نزول مرتبهش جوری است که دو جزئش با هم جمع نمیشه، یک وجود اعطا میکنه اما ظرف تحققش تدریجی است، غیر از این صورت امکان وجود نداره. این است که ایشون اشاره میفرمایند که ربط حادث به قدیم روی حرکت جوهریه حل میشه دیگه، ما یه چیزی زائدی نمیخوان، خدا حفاظه وجود میکنه به عالم ماده، عالم ماده یک واحد است که تدریجا داره تحقق پیدا میکنه. این نه اینکه شیء ساکنی است که در او حرکت واقع شده تا حرکتش احتیاج به یه محرک بخواد و اون محرک بگردین دنبالش کار محرک چیه، خودش نفس و تغییر است، یک واحد متغیره. همین واحد متغیر را خدا ایجاد میکند، ایجاد خدا دفعی است، این تدریجا تحقق پیدا میکنه، نمیشه غیر از این وجود پیدا کنه. او یک وجود اعطا میکنه اما وجودی است که تدریجا در این ذات تحقق پیدا میکنه. روی این ربط حادث قدیم روشن میشه. اما اگر حرکت جوهرگرا رو قبول نکنیم در ربط حادث قدیم میمونیم که از نظر فلسفی چجور باید توجیه کرد. و همینطور مسئله ارتباط روح با بدن روی حرکت جوهریه حل میشه، اما روی حرکت روی انکار حرکت جوهریه، این باز از نظر فلسفی احتیاج تو بنبست برخورد میکنیم که روح یک موجود مجردی است، بدن یک موجود متحرک و متغیری است. این موجود مجرد چه ارتباطی داشت با این بدن؟ چه رابطه وجودی هست بین یک شیء مجرد ثابت غیر متغیر با یک موجود تمام تغییر؟ چه رابطه وجودی هست بین اینها؟ اون در ظرف زمان نیست، در ظرف زمانه. چطور شد متعلق شد به این موجود این زمانی، به موجود دیگه در زمان دیگه تعلق نگرفت؟ ایجاد ارتباط به این تو بنبست میفته. ولی ذا کسانی که قائل به قدم ارواح هستن توی مسئله گیر میکنن که روح چطور، روح قدیم چجور تعلق میگه به موجود حادث خاص، چرا به دایی هست بینید، چرا به این بدن تعلق گرفت به اون بدن تعلق نگرفت، میمونن. اما روی حرکت جوهریه این مسئله حل میشه که این بدن تا به حال استعداد پذیرش این روح را نداره، یعنی امکان این فعلیت را نداره. در اثر حرکت جوهریه استعداد پذیرش صورت مجرد پیدا میکنه، افاضه میشه بهش. نه از اون طرف بخلی هست در افاضه، از این طرف قدرت قبول نیست. این جسم هنوز آماده پذیرش روح نبود، نه اینکه خدا بخل کرد و طبعش نداد. این ماده در اثر حرکت جوهریه استعداد پذیرش روح را پیدا کرد، فوراً حفاظه شد. پس این که روح به این بدن تعلق میگیره مال این است که فعلیت آزش شیء است. این در اثر حرکتش امکان تعلق این و قبول این صورت مجرد را پیدا کرد.
چطور میشه موجود نفس
تغییر حرکت شده را استعداد پذیرش؟ خب یه در سیر کمالش میرسه به اونجایی که میتونه یک کمال ثابتی رو هم بپذیره.
خلاصه
در اون وقت وقتی وجود به حقیقت واحد مشکک بود، خواه ناخواه از مراتب چیز که میگذره مراتب عالیش میرسه، میرسه به مجرد. یک حقیقت واحد است ذات مراتب. از ماده که در حاشیه وجود واقع شده سیر میکنه، صورت جسمانی، صورت نباتی، صورت حیوانی میپذیره، کامل میشه. یکی از مراحل وجود، وجود مجرده. حیوانش هم مجرده روی مبنای سرمونده. پس اینا چون حقیقت واحده هستن، ذات مراتب با هم سنخیت دارن. اینجور نیست که ماده با مجردی سنخیت نداشته باشه. مراتب هر مراتب یک حقیقت هست. حالا اینا بقیه بحثاش باشه انشالله اگر خواستی در اسماء ملاحظه میکنیم. تا اونجایی که ارتباط داره برای توضیح مطلب عرض کردم. جاء بعد ذلك دور الفلسفه الاسلامیه على يد الفيلسوف الاسلامي الكبير سعد الدين الشيرازي فقد عن نظريه الحركه العامه، ایشون نظریه حرکت کلی را وضع و برهن فلسفیا على ان الحركه بمفهوم الدقيق الذي عرضناه لا تمس ظواهر الطبيعه و سطح الارضی فحسب، اثبات کرد از نظر فلسفی که حرکت با همون معنای دقیقی که گفتیم مساس با ظواهر طبیعت و سطح عرضی اونها ندارد. فقط اینجور نیست که فقط مربوط به سطح ماده باشه، بل الحرکت و فی تلک الظواهر لیست الا جانبا من التطور یکشف و انجانب احمق، این حرکتی که ما در ظواهر طبیعت میبینیم این یک جهتی از حرکت است که کاشف است از یک جهت عمیق‌تری که برای ما قابل لمس نیست. و هو التطور فی صمیم الطبیعه و حرکت هم جوهری. ذالکه اشاره به برهانش ان الحرکت السطحیه فی الظواهر لما کان معناها التجدد و الانقضاء، حرکتی که پیدا میشه معناش تجدد. فیجب لهذا ان تکون علت حل مباشره امرا متجددا، لازمش اینه که علت مباشر این تجدد هم امر متجددی باشه. غیر ثابت ذات ایزن که ذاتن ثبات نداره، لن علت ثابت ثابتتون و علت متغیر متجدد متغیرتون متجدده. اینجا منظور از این علت، علت مباشر است. اشتباه نشه که لازمش اینه که خدا هم متغیر باشه. فلا یمکنه ان یکون السبب المباشر للحرکه امرا ثابتا، چیزی که حرکت را در چیزی پدید می آورد اون نمیتونه امر ثابتی باشه. و الا لم تن عدم اجزاء الحرکه، اگر امر ثابتی باشه تا این علت هست اون معلول خودش هم باقی است. معلول در آن اول یک مرتبه از این فعلیت بود، این فعلیت هست، علتش که باقیه، این فعلیت باید دوام داشته باشه چون این فعلیت از بین بره، علت تام بالای سرش. این فعلیتی که در آن اول وجود پیدا کرد تحقق پیدا کرد، چرا معدوم بشه؟ تا مادامی که علتش هست نباید باشه. پس اگر علت امر ثابتی بود هیچ وقت حرکت پیدا نمیشه، بل تصبح قرارن و سکونن، و الا لازمش این بود که این سکون و استقرار بشه نه حرکت. ولم یبرهن انشاءالله بیشترش در اسباب، ولم یبرهن الفیلسوف و شیرازی علی حرکت الجوهریه فحسبه، نه تنها ایشون استدلال کرده بر حرکت جوهریه و اینو اثبات کرده، بل او وحد ان مبدا الحركه في الطبيعه من الضرورات الفلسفه للميتافيزيقيه، فلسفه ميتافيزيك از ضروریاتش این است که حرکت در طبیعت واقع میشه. و فسر یعنی اگر ما حرکت در جوهر را نپذیریم بسیاری از مسائل ميتافيزيك قابل حل نیست. فسر علی بویه سنه الحادث بالقدیم، ارتباط حادث به قدیم را در پرتو همین حرکت جوهری اثبات کرد. و عده من المشاكل الفلسفيه الاخرى، بسیاری از مشکلات دیگر فلسفی هم را با همین حرکت جوهریشون حل کرد، که مشکلات زمان، زمان چجور تحقق پیدا میکنه در جسم. اگر گفتیم که زمان در اثر حرکات عرضی پیدا میشه به قول قدمای طبیعی که در اثر حرکات فلک پیدا میشه. خب حالا اگر یه جسمی فرض کردیم غیر متحرک، اونا میگفتن حرکت در فلک ضروری است، حتما باید باشه. اگر یه جای جسمی فرض کردیم حرکت نداره، باید زمان از بین بره؟ عالم اجسام هست، فرض کنیم حرکتی نباشه، محال که نیست ذاتاً. اگر افلاک از حرکت میافتاد، زمان از بین میره؟ اونها که میگن راسم زمان حرکت فلک هست، باید بگن اگر فلک از حرکت گفته با زمان از بین بده. با اونو که به ضروره اینطور نیست، در عالم اجسام زمانش از حرکت از بین نمیره. پس این حرکت یه منشأ دیگری داره در ذات خود جسم. تا جسم جسم از زمان هست، برای اینکه خود جسم دائما در حرکته، راسم زمان حرکت جوهریه اجسام است، نه حرکت عرضیه. پس مشکل زمان هم را ایشون با حرکت جوهریه هست. و مسئله از تجرد الماده و علاقت نفس بالجسم، این که ماده تجرد پیدا کند و رابطه نفس با جسم، چجور یک موجود مجرد با جسم ارتباط پیدا میکنه، ایشون از راه حرکت جوهری حل کرد. اما دیگران در بنبستن که چه رابطه ای از بین نفس مجرد با بدن. خب این ها مطالبی است که در فلسفه متافیزیک اثبات شده. فهل یصح بعد هذا کله اتهام الالهیه او المتافیزیقا بانها تؤمن به جمود طبیعه و سکونه ها؟ آیا بعد از همه اینها جای این تهمت هست که بگیم که فلسفه متافیزیک اصلا قائل به جمود طبیعت هست؟ جای این تهمت هست؟ پیداست که دیگه جایی برای این تهمت نیست. ولی حقیقا نال حاضر اتهام لا مبرره له، هیچ مجوز این اتهام ندارد الا سوء فهم المادیت دیالکتیکی للحرکه، که اونا معنی حرکت رو نفهمیدن چی هست تا اینکه ببینن ما قائل به حرکت هستیم یا نه به معنا الفلسفی صحیح. حالا نوبت به این بحث میرسه که حرکتی که ما میگیم با حرکتی که اونا میگن چه فرق اساسی داره.